1403 هم یک عددهای در واقع همون که بحث، چون تو قانون برنامه تو ماده 3 شد اونجا مشخص دیگه، باید این برنامه تأمین مالی در واقع سال آینده رو مثلا با 1404 باید مشخص بکنن که بره به تصویب هیئت وزیران برسه، حالا با توجه اون آیین‌نامه‌ای هم که از تصویب میشه که الان در واقع سازمان برنامه با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال تدوین همین در واقع اون اهداف کمی سرمایه‌گذاری هستن که از بانک چه مقداری که بانک مرکزی دخیله، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی نام، سرمایه‌گذاری خارجی نام داخلش هست، اونم وزارت اقتصاد و همینجور نهادهای دیگه
که با توجه به شرایط در واقع برای تجهیز منابع مورد نیاز در حال تدوین هستید. بله. سه ضلع وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه. بله. و
طبق قانون مشخص کرده من تا اون یه هدف گذاری به اون 8% برسیم.
بله.
بر اون اساس یه تجهیزه، یه چیزی که فعلا بر اساس واقعیت میتونه سال بعد اتفاق بیفته اون عدد، یعنی در واقع دوتا در واقع ما باید گزینه داشته باشیم که بر اون اساس در واقع الان دارن عمل میکنن که آقای دکتر میتونن اون توضیحات ریزش بده.
همراه شما شنوندگان شبکه رادیو اقتصاد هستیم با برنامه هفتم.
در برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی بخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که می‌خواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها می‌گذاره، با توجه به اون اثری که رو شاخص‌ها می‌گذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
همچنان همراه شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد هستیم با برنامه هفتم. در برنامه امروز به موضوع رشد اقتصادی مد نظر در برنامه هفتم پیشرفت میپردازیم، اجزای اون رو مورد واکاوی قرار میدیم و در مورد تجهیز منابع برای تحقق رشد 8% مد نظر و در برنامه هفتم پیشرفت همراه هستیم با جناب آقای دکتر امیر خالصی و جناب آقای دکتر انوشیروان تقی‌پور، معاون امور اقتصاد کلان در سازمان برنامه و بودجه کشور. هر دو بزرگوار معاون اقتصاد کلان در سازمان برنامه بودجه کشور هستند که با ما در برنامه هفتم همراه هستند. آقای دکتر تقی‌پور، در بخش قبلی اشاره کردید به الزامات لازم برای تحقق سرمایه‌گذاری لازم دیده شده، متوسط دیده شده در هر سال برای برنامه هفتم در راستای تحقق رشد 8%. بفرمایید در مورد الزامات از زبان شما شنونده.
ما برای اینکه تأمین مالی رو بتونیم انجام بدیم و به هدفمون برسیم، ما لازمه که یه سری الزاماتی رو داشته باشیم در سطوح مختلف.
بله.
همانطور که شنوندگان محترم میدونن سرمایه‌گذاران ریسک‌ریزن، یا یعنی در واقع خطر و ریسک بالا رو و با بازدهی بالا میپذیرن. لذا یکی از الزاماتی که ما بایستی فراهم کنیم و بستر لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کنیم، ثبات اقتصاد کلانه. بحیم. که این ثبات میتونه با سیاست‌های مختلف دولت در حوزه‌های مختلف، از قبیل سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری بتونه فراهم کنه و خودش رو در کاهش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، ثبات مالی در سطح کلان فراهم کنه تا این سرمایه‌گذاران بتونه انگیزه و رغبت لازم رو برای سرمایه‌گذاری داشته باشن.
بله.
چون سرمایه‌گذار تمامی منابع مالیشون رو از نظام بانکی، بازار سرمایه و سایر منابعی که عرض کردم از قبل، صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای مالی تأمین نمی کنن، چون اینا بخشی از منابع رو خودشون دارن. موقعی میخوان در واقع این منابعشون رو در راستای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تجهیز کنن که بتونن یک چشمانداز مثبتی از ثبات اقتصادی و آینده را داشته باشن. این یکی از الزامات و اقتضائات پایه مهمه. و مورد دیگر برمیگرده به سیاست‌های دولت، چون ما وقتی که رشد اقتصادی را بخوایم تحریک کنیم و ایجاد کنیم، لازمه که سیاست‌های دولت نیز پشتیبان این باشه. بعد جمله دولت میتونه در موارد که لازم نباشه مداخلات در قیمت گذاری رو به حداقل ممکن برسونه. البته در اقتصاد ما مواردی داریم در شرایط انحصاری که لازمه، در تمام اقتصادها این اتفاق میفته، دولت مداخله میکنه، منتها در شرایطی که وضعیت انحصاری باشه. در شرایط رقابتی دولت تا آنجا که میتونه در قیمت گذاری و اختلال در تخصیص منابع به حداقل ممکن برسونه. مورد دیگر که جناب دکتر خالصی هم اشاره فرمودن، علاوه بر منابع مالی، ما لازمه که سایر منابع از قبیل انرژی رو ما فراهم کنیم. چون اگر ما منابع مالی رو داشته باشه، سایر منابع از قبیل آب، انرژی تامین نکنیم، باز به اون هدفمون نمیرسیم. چون ما برای رسیدن به هدفمون باید ترکیبی از تمامی عوامل را داشته باشیم.
بله.
اگر به فرض اگر ما چند تا عامل داشته باشیم،
بچه هم دیدیم آقای دکتر تقریبا. بله. یعنی میخوام بگیم که آقای دکتر خالصی هم اشاره کردن، ما این سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، آب و گاز رو هم دیدیم، با توجه به این که میزان اثرگذاریشون در بخش‌های دیگه مورد توجه قرار گرفت،
چون یکی از منابع بود. من عرض کردم که لازمی که دولت در کنار اون الزاماتی که برای بازارهای مالی مختلف می‌بینه، اینم نادیده نگیره.
بله.
و الزامات دیگری که ما لازمه که یه مرحله پایین تر بیام، از سطح کلان بیام پایین تر، در حوزه‌های بازارهای مختلف مالیه که از جمله بازار پولیه، که ما در برنامه هفتم البته موارد مختلفی لحاظ شده و حتی اخیراً در هیئت دولت مصوبه هم داریم، برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها. بانک‌ها در صورتی میتونن تسهیلات بیشتری ارائه بدن که منابع لازم و سرمایه لازم رو داشته باشن، که اخیراً برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولت رو در هیئت وزیران تصویب کردیم و قراره تا آخر برنامه هفتم نسبت کفایت سرمایه به اون حد استانداردش 8% برسه. البته بانک‌های دنیا استانداردشون خیلی بالاتره و این 8% حداقل استانداردیست که ما قصد داریم در تا پایان برنامه هفتم پیشرفت برسیم.
ما یه هدف رو داریم که راجبش صحبت کنیم، یعنی با حضرت‌عالی و آقای دکتر خالصی، حالا هر دو بزرگوار هر کدوم که صلاح دونستن پاسخ رو شنونده هستیم. یه پیشبینی هم داریم و معمولا این پیشبینی که الان داریم انجام میدیم با اون هدفی که دیدیم یه فاصله ای داره. راجع به اون پیشبینی هم حتما صحبت کنیم، این که ما قرار افزایش سرمایه در بانک ها رو ببینیم. بله. یه هدف گذاری صورت گرفته، چه اتفاقی براش افتاده؟ اولا پیشبینیمون چقدره؟ چه اتفاقی افتاد برای سال اول؟ این رو میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. در مورد سرمایه گذاری هم دکتر خالصی همین وضعیت رو داریم. بفهمید دکتر خالصی شما. بله. بفهم.
ببینید در رابطه با همون
باز برمیگردیم راجع به الزامات صحبت میکنیم،
بحثمون ظرفیت تامین مالی که 1402 در واقع خدمت شما در واقع گفته شد که چه عددی عمل بله. کردش که 3300 خورده ای پیش بینی عمل کردونم برای امسال، سال جاری که تامین کل بر 1403 3831 در واقع برآورد میشه، یعنی پیش بینی عمل کرده که در واقع اگر حالا 6 ماه عمل کرده داشتیم، 6 ماه دوم حالا پیش بینیایی که داریم به این عدد میرسیم.
و این با اون هدفی که داشتیم،
با اون رشدم که در واقع حدوداً پیش بینیایی که شده در واقع کمتر از اون میزان هدف گذاری 8% هستش که حالا مثلا هولوش 3 تا در واقع نهاد فرابخشی در واقع حاکمیت بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد حدوداً مثلا 3-3.5% میشه. خب عملکرد 1402 هم که 4.5% بود، یعنی در واقع حدود 50% اون 8% محقق شده.
بله.
پس با این پیش بینی امسال هم در واقع پیش بینیایی که انجام میگیره، خب اون خدمت شما گفته شد سال بعدم اگر با همین روند ادامه پیدا بکنه و روند بلند مدت در واقع ما اقتصادی را نگاه بکنیم که رشد حدود مثلا دینایتن 3% ما بتونیم عمل کرده واقعی ما به این شیخ خواهد بود اگر اتفاقات خاصی نیفته. خب اگر برنامه های یعنی اتفاقات شوک های خارجی و حالا داخل سیاست ها درست در واقع پیش بره، بتونیم در واقع میل بکنیم به اون سمت 8%، یعنی 8% ممکن اتفاق نیفته که نمیفتن، ولی حداقل به اون جهت میشه رفت. خب الزاماتش که ما بر اساس بر 1404 بر اساس نرخ ارز، چون یه مقدار از این تامین مالی سرمایه‌گذاری خارجی هست،
بله.
چه سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم چه فایناس، حدوداً بر اساس نرخ ارز بازار دوم طلا و ارزی نرخ ارز تجاری حدوداً میشه 68 میلیارد دلار ما سرمایه‌گذاری نیاز داریم به اون 8% برسیم، که خب با توجه به عمل کردی که داریم که بسیار کمتر از این عدد هستش، که خب طبعاً خب یکی از منابع مهم، چون اون فقط پولش مهم نیست، با خودش در واقع فناوری و ارزش افزوده اینجوری داره. برای همین بنابراین به اون عددا رسیدن یه مقدار در واقع سخت خواهد شد، که لذا 1404 هم پیش بینی میکنیم که به اون 8% اتفاق نمیفته اگر با همین روند بریم.
در واقع پیش بینیه دیگه، امیدواریم که دست پیدا بکنیم،
برای اینکه دولت در واقع خب
نشون میده
تسلیم این شرایط نشه، مجبور برنامه خودشو داشته باشه. بر اساس این یه برنامه در واقع زمانی که دولت در 14 مستقر شده، یه برنامه تحت عنوان نهایتاً رفع هیئت دولت تصویب شده، الان ابلاغ شده به تمام وزارتخونه ها با ریز، خود اون وزارتخونه باید برنامه عملیاتی متناسبان باید بدن و که بران اساس کار انجام بگیره، که تحت عنوان برنامه ثبات اقتصادی بهبود و رشد هستش، در به نوعی برنامه بازسازی اقتصادی ایران هستش که تصویب شده، اینم در قالب به نوعی ماده 119 برنامه هفتم پیشرفت هستش.
آقای دکتر طیبو به الزامات اشاره کردید، بخشیش باقی مون، شنونده باشیم فقط خیلی کوتاه و اگر ممکنه، من میدونم راجع به الزامات خیلی بیشتر باید صحبت بکنیم، اما آنچه که از مهمترین الزامات هست رو از زبان شما بشه.
خواهش میکنم. عرض کردم الزامات علاوه بر سطح کلام ما لازمه که در سطوح پایین‌تر و بخشا داشته باشیم، چون این رشد 8% بر اساس اسناد بالادستی بخشیش حدوداً 1/3 از محل بهره‌وری تعیین میشه و بقیه‌اش از محل سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی که منجر به رشد اقتصادی 8% از تامین میشه. ما لازمه که علاوه بر الزامات در حوزه کلان بانکی و بازار سرمایه، لازمه که در حوزه ارزی و تجاری نیز سیاست‌های باثباتی داشته باشیم، چون بخشی از سرمایه گذاری ما منابعشون رو از طریق واردات تامین میشه، که لازمه یک وضعیت باثبات در بازار ارز داشته باشیم. و در کنار این ما یه سری کارهایی هم در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختا که این قانون در 1403 یعنی امسال تصویب شده، مواردی هم برای تسهیل تولید در نظر گرفتیم از قبیل هم افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام اعتبارسنجی و توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنایی و یه سری تسهیلاتی در خصوص مالیات در قانون پیش بینی شده و علاوه بر این در زمینه تسهیل و اقامت خارجیان اگر قصدشون برای سرمایه گذاری باشه لحاظ شده است. اگر ما قرار باشه که به این منابع دسترسی پیدا کنیم و اون روشی که مد نظر ما به اون برسیم، لازمه که این الزامات داشته باشیم. یعنی اگر این الزامات تحقق پیدا نکنه، محتمله که ما طبیعتاً با اون هدفمون یک شکافی ایجاد میشه، که لذا این برای رسیدن به اون هدفمون این الزامات رو باید جدی بگیریم و برنامه های لازم برای رسیدن به این هدف باید تمهیدات لازم رو انجام بدیم.
اگر منابع تجهیز نشه، سرمایه گذاری صورت نمیگیره و آنچه که میتونه الزام اصلی باشه برای تحقق رو 6% محقق نخواهد شد. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر انوشیروان تقی‌پور، معاون امور اقتصادی کلان در سازمان برنامه و بودجه کشور. ممنونم از شما جناب دکتر امیر خالصی، معاون امور اقتصادی کلان در سازمان برنامه و بودجه کشور، که امروز با برنامه هفتم همراه بودید. خدا نگهدارتون و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه هفتم. بهترین ها رو براتون میخوام و خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
غریب ره گذارای دیدو الله مزاره مزاره الله مزاره مزاره وای چه روزگارای دیدو Yeah. تنگی، به پهنای صحرای دلتنگی، والله سیاه غروبای دیبا. الله مزاره مزاره، الله مزاره مزاره، غریب ره گذارای دیبا. الله مزاره مزاره، الله مزاره مزاره، وای چه روزگارای دیبا.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندلمشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های قصی داره، من هم قصی خودم. 5 خواهر بودیم، 2 تا برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف، اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
فرمای ما زمان رو نمیدونستن، یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت، همه بچه هم با هم، دوی دوتا کوچیک که به دنیا بین همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با همزه میگوید.
اون پدر شوهرم یه روز اومد خونمون، گفت مریم تو باید عروسی موشت.
ما شوهرم رویم، اول شوهرم رویم بکنم، رم خواست گرید، طلا بردیم، سیبیس بردیم، خرج دیدیم، 2 سالم نامزد بود.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سال نداشت، خیلی باسوس خیلی شروع کارم گرید.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
از که تیر دید باتر است، اگر خرج نیکرد حالا هم هم باز داشتم. هم خواستم
دول دارم، مثلا 3 گاه داشتم. چی داشتم؟ یه ماشین داشتیم، همون فروخت، همون فروختم، خرج دکتری کردم. هر چند راه نفیده نگه.
آره خم رفته پیگیری احواز، بعد زیاد رفتیم احواز دکتر، ولی به تنیجه نره. نگرفت.
همست من دوید را بی ایور ور زلیلی کشی چونو خم و خس و هم شوار از اقت گریبیستین زد کشیدین که داده ایست.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر بسیده ده یه دامپزشک مال خلخواجه هم زنده ایمو خبر داشت. خب اونگو که تهران هده و یه چند جا زنگ زیدی که بیشترم هم معرف ما کرد شرکت کردن دست من اومد پیش هزار دستان و هزار دستان قبول نکرد.
آقای هزار دستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملا در 3 استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم هایی که میخوان باردار بشن بایستی حتما خانم سن زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهراً برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گناردی تسن بالا بد میدیم. بعد بایر خواستم تفره خیلی کردیم هم زار بستم. خواستم تفره کرد مخوام شناسم یا 6 سال دخون بزرگ. 7 سال دخون بزرگتر. 7 سال که بزرگتری هم نوشم پرونده که 7 سال شناسم از بزرگتر. پشناس تهران دی پیگیر نشده.
یه چند نزدیک زیاد رفت که معواز دایی دار. ولی مثلا گفتن خانمت سنس بالا مشکل داره بعد باره برگشن بریم چه باز دید چند سال موندیم
دیگه نشدم هر چند میرفتم و قبول نکردم گو نه تا بسن بالا بد نیخور گو مشکل نداره ولی من چیز خدا خواستم گو خدای تو فقط یک فرج بکز من زنده ما لاغن نزده هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد
و هم همطور لباس تنم و هم خیلی عاجزانه هم چه پیش خدا هم دو شد التماس به خدا کردم گفتم خدایا تو یه فرج بکن من زنده ایم مشکلم زیاد جا حله موز بی پیلی دکتر میارو خدایا خب یه حقه با ما بده که
یک سری خانم رفت حالا صحبت کرد با صحبت این دا یه چند روز طول بر ساعت 7 عصر زنگ زدن.
بله سلام. بله خودم هستم.
گم برگو خانم گندلی مچیلی گم برگو گفت من تر برکت تر شدی واقعا یعنی ز خوشحالی دی نمازم چه کار کنم به نهایت خوشحال شدم زنگ زنگ زار بست من بلا خدا دست سان در نخوا زار دستان هم خیلی کمعیزم کرد خدا به قربون خواست کمعیزم بکنه یا دید گفت خدا دید که خواست کمعیزم بکنه دعام شنی که خواست کمعیزم
و فاطمه خانی که بعد از 14 سال به دنیا اومد
هرچه غم و قصه داشتم همه برطرف شده هرچه درد به دلم بی همه رفتم کنار فقط خوشحالیم دیزه بچم که بچه داشت
آفه خوشحاله بیم و خوشحالی بیم ریسا خوشحال بیم و خلان خوشحال
ما نزدیک 14 سال که دنبال که رفتیم دویدر به خاطر بچه بعد 14 سال تا یه دختر شدیم
خیلی حس خوبی داشتم من فقط بغلیس کنم فقط کنم خدای شکر
الان خیلی خوبه اصلا آرام روی گره
زندگیم هر چه سختی هم باز اشکال نهست باسمون که دارم دویچ هر چه سخت با مشکل تعمل کنم ولی به بچه نترشون تعمل کنم به بچه اسم سخت هر چند زندگیم سخت باشه اشکال نهار باز باسمون که دارم دلم اسپارم به خدا کنم خدای تکن زمان که بچه دار نشدن تا حالا هی حس داشتم که خدای جا مشکل ما باشه خدا نخواست که به پذیر تر برکت با ما بخوره ما هم هیچ وقت بچه دار نیدم بوجه نداشت که بریم دکتر.
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل من این همه روش تاکید میکنم امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر بجانانی براش فکر نکنیم 15 سال دیگه 20 سال دیگه گیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو، به قدر کافی در اختیار نخواهد داشت. امروز باید به فکر
امیدواریم با تاکید رهبر بر اهتمام مسئولان در